زمان انقلابه باید شیوه انقلاب درست بکنیم. وقتی زمان دنیا جهان اندیشه برای حاکم برای رمانتیکه، ما باید به دنبال شیوه های بیان رمانتیک باشیم. به همون دلیلی که فرمودید که با مخاطب بتونه ارتباط برقرار کنه. فقط ما برای اینکه، چون من معمولا میگفتم که برای اینکه خسته نشیم، بعد خیلی دوستان من ایراد گرفتن که آقا این بحثا خیلیشون ضروریه برای ما، خسته نمیشیم. نه، برای اینکه فرصتی بدیم تا دوستان با آنچه تا اینجا گفتیم یه خوردی آسوده تر بیاندیشن، اجازه بدید یه بخش از یک نمایش رو دوستان بشنون و بعد برگردیم به ادامه بحثمون. نمایشی با عنوان بالا پوشی برای زمستان، نوشته کلاریش، تنظیم و کارگردانی جناب آقای داریوش مؤدبیان رو در این بخش دوستان بشنون، تا تو بخش کوتاهی از این کارش با این فرصتی که داریم بخش کوتاهی از این کار بشن و برمیگردیم به ادامه بحث.
ببینم او چیه تو جمدونتون؟ اونم باید شست.
نه نه، این یکی نه.
نه 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 دیگه، بدید ببینم.
نه اصلا نه، غیر ممکنه، نمیتونم، نمیشه. نه
هاپ، گرفتمش. مگه چیه؟ خب لباس زیر دیگه. ناراحت نباشید، کم کم عادت.
آخه
حالا میبینید، حالا میبینید وقتی این کارو درست انجام بدید یک جور حستم توش هست. خواهش میکنم این قیافه رو آقا به خودتون نگید.
آخه درست نیست.
چرا؟ هست هست. قبل از اینا حتما لباساتونو خوب و تمیز براتون میشستند، اما شما اصلا متوجهش نبودید، چون اصلا بهشون نگام نمینداخت. بعضی وقتا لازم آدم به اطرافش و به هر چیزی که اطرافشه نگاهی بیندازه.
بله شاید، اما من ترجیح میدم بعضی وقتا اصلا به چیزی فکر نکنم.
بله، اگه یه کاری رو مدت زمان زیادی انجام بدید دیگه بهش فکر نمی کنید. بازم بارون، باز هم بارون، اما حالا دیگه کاملا شب شده. ببینید، من تو هر وضعیتی، حتی شب تو تاریکی، حتی با چشمای بستم میتونم این کار رو انجام بدم. اصلنم بهش فکر نکن. راستی من تو این فکرم که چرا این در رو با کلید قفلش کردن و چرا
اونا تلفونم قطع کردن.
خوشبختانه هنوز گاز داری.
بله
بله،
گاز.
گاز
اونجا رو نگاه کنید. میبینید اون گنجه؟ مطمئن باشید انشعاب گاز شخصیه. برقو هم وقتی که تونستن ما رو از بقیه کارخونه جدا بکنند حتما قطع میکنن.
این قسمت کارخونه که ما هستیم باید خراب بشه. نمیشه ساختمون های متروکه رو روشن گذاشت.
بله این درسته، این درسته. یعنی این دفتر کار رو هم خراب میکنن اینجا.
بله سیمون.
بله
بله.
دیوارا، سقف، زیر زمینا؟
بله.
آه،
البته اول از اون طرف ساختمون شروع میکنه.
آه،
از چند سال پیش تا حالا هیچ کس به اینجا وارد نشده
به جز سیمون.
بله بله، به جز سیمون. اما اون اینجا که دفتر کارش نیست.
آه، پس دفتر کارش کجاست؟
کنار دفتر کار من.
آه، یعنی دفتر کار خوبیه، راحت و به درد خوره.
خیلی خوبه، مثل دفتر کار من، خیلی قشنگه.
پس چرا اینجا با من قرار گذاشته بود؟ منو آورد اینجا؟ آن چرا؟
خب من جای دیگه ای نداشته و نمیدونسته کجا باید ببره.
آه، برای چی نمیدونه کجا باید بره آقا؟
برای اینکه حتما اخراجش کردن.
اخراج؟ سیمون؟
بله،
غیر ممکنه. اون آدمی نیست که بشه به این آسونیا بیرونش کرد.
سیمون حتما اخراج شده، چون به ارباب خودش وفادار باقی مونده بوده، اربابی که البته با عقایدش مخالف بوده. عقاید سیمون یه طرف، عواطفش هم یه طرف. عواطفش بهش میگفتن که باید طرف مغلوب رو بگیره. بله، به خاطر همینه که بعضی وقتا اینقدر خشن و نچسب به نظر میاد، مگه نه؟
خب برنامه ارغنون رو میشنوید از رادیو نمایش. در خدمت جناب آقای دکتر کاکا سلطانی هستیم و بحث بسیار شیرین شیوه های نمایشی و شیوه های اجرایی نمایش رو در خدمت ایشون داشتیم. خب تا برشت رو صحبت کردیم، حالا اگر از برشت میتونیم بگذاریم به شیوه های جدیدتر، چون من میدونم که این شیوه ها، هر کدوم از این شیوه ها میتونیم در نهایت اگر خوشه چین این مزرعه و مرتع باشیم، میتونیم استفاده هامونه بکنیم در این که پیدا کردن خودمون در شرایط امروز و برخوردمون با شیوه هایی که میخوایم کار اجرایی کنیم. از برشت به بعد و برای ما بفرمایید.
توی صحبت قبلی فقط من کوتاه عرض کنم که مثلا شیوایی مثل اکسپرسیونیزم خیلی نزدیک به شیوه فاصله گذاری برشت. اکسپرسیونیزم چه در شکل اجرا چه در محتوا تحت تاثیر در واقع شرایط اجتماعی هر کشوری ویژگی ها و معانی خاص خودشو میگیره. مثلا در اکسپرسیونیزم من بخوام خیلی سریع بگم، فاصله طبقاتی در آمریکا و اروپا به شدت زیاد میشه. بله. بین فقیر و غنی، و ما میبینیم که در یک شیوه اجرایی اکسپرسیونیزم ما از رنگهای تیز و تند استفاده میکنیم، یا از نورهای تیز و تند استفاده میکنیم. همه چیز زاویه داره و اون تاریکی های روی صحنه در واقع همه چی کج و معوجه و تاریکی های زیادی وجود داره. یه مثالی از اکسپرسیونیست بخوام بذارم، نمایشنامه‌ای داره یوجین اونیل به نام میمون پشمالو یا گوریل پشمالو. من فکر میکنم که جناب آقای زنجانپور اشتاد
بله جناب زنجانپور اینجا برای برنامه پرده دوم نمایش اجرا کردم. بله.
تمام ویژگی های اکسپرسیونیست چون شکل اجرایی مد نظر ماست، اینم که ضرورت داره اینجا بگیم، میبینیم که یه کشتی هستش که خانواده آقای داگلاس، خانواده داگلاس ها پولدار ها، خانواده میلر در عرش کشتی در ناز و نعمت زندگی میکنن و موتور متحرکی این کشتی که کشتی در واقع نمادی از سرمایه‌داری نظام بورژوازی آمریکا هست، توسط کارگرایی که در فرش یا قعر این کشتی در آتشدان اونجا دارن این آتشدان رو به حرکت میارن و فضا دود و زغال و در واقع استفراغ و نمیدونم ببخشید همه چیزایی که نماد کثیفی و فقر و بدبختی هستش
در دود و گرمای اون پایین،
و ما میبینیم که توی این نمایشنامه مفهوم و تم خود الیناسیون مطرح میشه. الیناسیون از خود بیگانگی. ببینید چقدر قشنگ میتونیم ما چمها و درون مایه ها رو در این نمایشنامه ها از طریق صحنه پردازی که بسیار زیبا آقای زنجانپور
در اجرای رادیویش هم ایشون بسیار در اجرای رادیویی آقای زنجانپور هم بسیار تلاش کرده بودن که از امکانات شنیداری و حتی امکانات بازی هنرمنده ساکا من بیاد دارم که چنان فشاری به بازیگر می آمد، چون ایشون معتقد بودن به این دلیل که اینا توی زیرزمین و خن کشتی هستن، حتما بازیگر باید این حس رو منتقل بکنه و بازیگر همه خمیده اجرا میکردن. فشار بسیاری به حنجره خیلی از دوستان اومد که از جمله آقای عمرانی فکر میکنن کارشون به بیمارستان کشید و گلوده. یعنی کار واقعا تاثیر همون شیوه اجرایی
کاملا تونسته بود آقای زنجانپور ویژگی ها و جزئیات شیوه اکسپرسیونیست رو در شخصیت پردازی، در کنش ها، در رویداد ها، در واک های صحنه، در واحد های صحنه، در کنش ها و واکنش ها و عمل ها و عکس العمل های پردازش شخصیتی و در حس، در صوت، مخصوصا این رو هم در رادیو و در اجرا با بازی درخشان خودش واقعا اون
بله اجراش هم بسیار جای
به هم ریختگی اون در واقع مسخ هویت انسان ها در اکسپرسیونیسم هویت خودشون از دست میدن، دچار یک نوع از خود بیگانگی میشن. این هم خواستم رد بشیم الان که شما فرمودید بعدش وارد مقوله‌های جدیدتر بشیم با توجه به زمان. من در خدمت شما هستم.
بحث خیلی شیرینیه و خیلی جا داره همچنان ابعادشو بشکافیم، ولی متاسفانه به لحظات پایانی میرسیم. اگه تا اینجای بحث اگر ضرورت میبینید یه جنبندی بکنیم که بریم تا ان شاءالله توی برنامه بعدی ادامه این بحث رو، این بحث در رابطه با شیوه های اجرایی و شاید به نوعی ارتباطش با ضرورت های تئاتر خودمون رو توی برنامه بعدی داشته باشیم. امکان داره جنبندیتون رو بشنویم آقای دکتر؟
اون چیزی که مطرح شد این بودش که در حال از گذشته دور تا کنون تحولات تئاتری تحت تاثیر شرایط سیاسی اجتماعی و دوره‌های خاص وجود داشته و به دلیل اینکه در هر اجتماعی، در هر کشوری و در هر دوره‌ای روابط انسانی تغییرات فرهنگی ایجاب می‌کرده که هنر نیز از زاویه دید هنرمندان به عنوان یک در واقع انعکاس روحیات انسان‌های اون دوره مطرح بشه. پس بنابراین در هر دوره ما شاهد یک شکل و شیوه هنری خاصی بودیم و مطالعه تاریخ هنر خصوصا هنر تئاتر نشون داده که از یونان یعنی 2500 سال پیش تا کنون ما مکتب‌ها و سبک‌های متعددی با هنرمندان گوناگونی رو در تاریخ تئاتر داشته باشیم که هر کدوم ویژگی‌های خاص خودشون رو داشتن. تا اینجا ما سعی کردیم به اونها بپردازیم. امیدواریم که در واقع فهرست
پس دوستان یادشون باشه ما تا برشت و بررسی کردیم شیوه تئاتر فاصله گذاری رو ته کردیم. آقای دکتر ما یه رسمی هم داریم تای برنامه، معمولا یکی دو تا کتاب معرفی میکنیم که فکر میکنیم توی زمینه به کار بیاد. چیزی مد نظرتون هست یا ما؟
بله، من در ارتباط با نمایشنامه های برتولد برشت خیلی عالیه. اگه کسی از کلاسیک میخواد دوره یونان باستان باشه، نمایشنامه های خیلی خوبی از اوریپید سرچ بکنن، کتاب هاشو مثل مدعا که خیلی متفاوت بوده با نمایشنامه دیگه، مثل استروفوک، مثل اشیل، همینجور کتاب هایی در مورد هنرپیشی اگر علاقه دارن، کار هنرپیشی روی خود، کار هنرپیشی
بله،
روی نقش،
کاری که در زمینه تئاتر استانیسلاوسکی
هستش، از برتولد برشت نمایشنامه هایی که اگه خونده بشه خیلی خوبه، در مورد بینش کارگردانی هستش که کتابی هستش جدیدتر، تفکرات در واقع دیدگاهی یک کارگردان رو مطرح میکنه به نام کتابی به نام بینش کارگردان. بله. یا اصطلاحات بازیگری داریم از جان ابوت بازیگری
بله،
داریم
بله،
از دو تا جلد از میخائیل چه.
حالا برای برنامه آینده ما کتاب الان ان شاء الله باز دوستان مرجعین فقط برای آینده اگه دوستان میخوان ذهنیتی داشته باشن شاید کتاب تئاتر تجربی از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک نوشته جیمز روز ایونز که استاد مصطفی اسلامی ترجمه کرده بودن دوستان میتونن کتابو بخونن. پس کتاب تئاتر تجربی از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک میتونه کمک باشه برای برنامه بعدیمون. آقای دکتر باعث افتخار من بود که این برنامه رو در خدمت شما بودم. دوستان به پایان این برنامه از ارغنون میرسیم. من جهانشاه آل محمود مجری و کارشناس این برنامه بودم. جناب آقای دکتر حمید کاکا سلطانی با افتخار مهمان ما بودن و همینطور تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد بودند و صدا بردار محترم برنامه آقای رامین آریا شکوه بودند که در خدمتشون بودیم. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
بنگاه کاریابی، نویسنده وحیده رادپور، این داستان آینه.
چرا این همه سوال داره؟
خب همه این سوالا لازمه، وگرنه این همه سوال اینجا نمی نوشتیم.
حالا باید به همشون جواب بدم؟
البته که زحمتی نیست.
من نمیشه اینا رو به جای اینکه بنویسم خودم بهتون بگم؟
نه خیر، باید حتما بنویسیم. چیه؟
این سوالاتی
خانم
چیه؟
چی ترسیدم؟
ببخشید اگه ترسوندمتون، ولی این چیزا چه ربطی داره به پیدا کردن کار؟
کدوم چیزا؟
همینا که اینجا نوشتین دیگه.
میشه بگین دقیقا منظورتون کدوم یکیه؟
همین که راجع به رنگ مورد علاقه و شماره کفشم پرسیدید دیگه.
آها، خب اینا تست روانشناسیه.
تست روانشناسی آخه برای چی؟
برای اینکه ما بتونیم کاری که متناسب با روحیاتتون باشه براتون پیدا کنیم.
یعنی چی خانم این کارا چیه؟
چرا ناراحت میشین؟ چیز خاصی نیست اینا.
من که حوصله نوشتن این عراجیفو ندارم.
ای بابا شما چرا اینقدر بی حوصله ای؟
خیلی خوب، اشکال نداره، فرمتونو بدین به من. ممنون. خانم مهری زنگنه، 35 ساله، فوق لیسانس زبان اسپانیایی، دارای مدرک تافل. چه عالی، خیلی خوبه. خب حالا دوست دارین چه کاری براتون پیدا کنیم؟
فقط تدریس.
تدریس زبان دیگه؟
بله، یا اسپانیش یا انگلیش.
بله بله، پس سب کنیم من فایلو باز کنم.
خب فقط زودتر.
چشم. آها، نوشته آموزشگاه زبان انگلیسی نیاز به مدرس خانم به صورت تمام وقت.
وقت تمام وقت یعنی چی؟
یعنی از 8 صبح تا 5 بعد.
دقیقاً.
اوه، چه خبره؟ مگه آدم میتونه این همه ساعت تدریس کنه؟
خیلی خب، پس حالا این یکی رو گوش کنی. مدرس زبان انگلیسی برای خردسالان فقط خانم.
واو 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 وا. چی؟ خردسال؟ نه، من حوصله بچه ها رو ندارم.
ببخشید شما خودتون بچه ندارین؟
نه خیر خانم، هنوز ازدواج نکردم.
بله متوجه شدم. خیلی خب، این یکی نوشته به تعدادی مدرس زبان برای تدریس خصوصی نیازمندیم.
وا، شما هم یه حرفایی میزنین ها.
چی شده مگه؟ چیه؟
اگه تدریس خصوصی میخواستم که دیگه اینجا نمیومدم.
و چی کار میکردین؟
معلومه، خودم تبلیغات میکردم، شاگرد میگرفتم.
خب اون وقت کجا بهشون درس میدادی؟
میرفتم خونه شون دیگه.
بله حق با شماست.
مثلا بعدی رو بخونی.
چشم. آها، اینجا یه مورد پیدا کردم مخصوص خودتونه.
خب چیه؟
مدرس زبان اسپانیایی با حقوق ثابت.
خیلی عالی.
خب این یکی خوبه.
و خدا رو شکر که بالاخره از این یکی خوشتون اومد.
فقط میمونه آدرسش. آدرسش کجاست؟
آدرسش نوشته دوراهی قلهک.
اونجا که خیلی دوره.
خب عوضش مترو داره ها.
بله خیلی راحت با مترو میرسید اونجا.
کدوم راحتی آقا؟ مثل اینکه تا حالا مترو سوار نشدی.
چرا بابا، مگه مترو چشه؟
اولا که خیلی شلوغه و من حوصله شلوغی ندارم. تو فهم بعد از اول تا آخر مسیر رو وایسی.
بله من عذر میخوام، ببخشید میشه بپرسم شما چرا اصلا میخواین مدرس بشین؟
خب معلومه، این همه سال زبان خوندم و زحمت کشیدم، حالا باید ازش استفاده کنم.
یعنی فقط به همین دلیل؟
نه، تدریسم دوست دارم. من از بچگی عاشق معلمی بودم. هر وقتم با دوستان بازی میکردیم من معلمی شدم و به اونا درس میدادم.
ولی من فکر نمیکنم برای این کار مناسب باشیم.
خب برای چی؟
برای اینکه شما خیلی بی‌حوصله.
یعنی چی این حرفا چیه؟
ببینید هر کاری یه شرایطی داره. کسی هم که میخواد مدرس بشه با حوصله بودن جزء شرایط اصلیشه.
کاملا درست.
نه خیر، تدریس یعنی توانایی انتقال اطلاعات.
این که شما میگین شرط لازمشه ولی کافی نیست.
ممکنه شاگردا سر کلاس ازتون کلی سوال کنن و وقت شما بعد حوصله جواب دادن به اونا رو داشته باشین دیگه.
و یعنی شما میگین من آدم بی حوصله ایم؟
خب بله، شما از وقتی که اومدین اینجا همش میگین من حوصله ندارم، حتی حوصله پر کردن فرمم نداشتین.
بله به نظر من که این کار مناسب شما نیست.
ببخشید ولی من از شما نظر نخواستم.
ما اینجاییم که به شما کمک کنیم.
من به کمک شما احتیاجی ندارم، خودم تشخیص میدم که چه کاری برام مناسبه.
اگه اجازه بدی من یه کار دیگه بهتون پیشنهاد کنم.
چه کاری؟
کار ترجمه. به نظر من شما میتونید مترجم موفقی بشید.
بله به نظر منم یه مترجم موفق بهتر از یه معلم بی‌حوصله است.
آی من اصلا حوصله ندارم همش بشینم تو خونه ترجمه کنم.
یعنی شما حوصله این کارم نداری؟
من دوست دارم کارم بیرون از خونه باشه. دوست دارم حداقل با چند نفر در ارتباط باشم.
خیلی خب باشه، میتونی توی دارو ترجمه کار کنی.
ای بابا، دیگه داری تو حوصله‌مو سر می‌بری. یا تو یه آموزشگاه خوب برام کار پیدا می‌کنی یا من میرم یه بانگاه دیگه.
خیلی خوب، خیلی خوب. شما آروم باشین. حالا که خودتون اصرار میکنین چشم باشه. یه مورد دیگه اینجا هست. مدرس زبان خانم برای تمام سطوح.
آدرسش کجا؟
این زیاد دور نیست، وسط شهره.
خب خب، حقوقش چقدره؟
نوشته 600 هزار تومان.
چی؟ همه 600 هزار تومان؟
خب آموزشگاهی دیگه، برای 3 روز در هفته، اونم روزی 2 ساعت، که خب بیشتر از این نمیدن.
نه خانوم، این که خیلی کمه. دوست من تو آموزشگاهی دیگه دارم بالای 1,000,000 حقوق میگیرم.
به هر حال این اطلاعاتیه که اینجا نوشته شده.
اصلا میدونین چیه؟ شما نمیخواید برای کسی کار پیدا کنید. اینجا رو باز کردید که مردمو نصیحت کنید و به قول خودتون کار مناسب روحیه‌اش رو پیدا کنید.
این حرفو چی خانوم؟
من که دیگه یه لحظه هم اینجا نمیمونم.
باشه، اشکالی نداره. شما میتونید برید همون بنگاهی که گفتید تا کار مورد علاقتون رو پیدا کنم براتون.
بله، معلومه که میرم.
بله، بفرمایید. خدا نگهدار.
اه حالا چه درو به هم میکوبی؟ عجب آدمایی پیدا میشن.
ولش کن، همون بهتر که رفت. با این بی‌حوصلگیش میخواست بره سر کلاس مردم رو از زبان بیزار کنه. اینجور وقتا تو چی میگفتی؟ همین.
صدام در نیومد، دور از انسانیت.
سال هاست در پی این راز بر بلندای این دیوار ایستادم تا شاید روزی جواب سوالهایم را بگیرم قبل از غروب.
سلام
آقای. چی شده گلش؟
غیر ممکنه.
این نمایش را از مجموعه پشت سایه شب از رادیو نمایش جمعه ساعت 23:15 بشنوید. قبل از غروب.
Ey dadu, 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 ey dadu خانه که با تایی به هارا پیدا شکست پیداد و بیداد پیداد و بیداد پیداد و بیداد پیداد و بیداد پیداد و بیداد
پیداد و بیداد پیداد و بیداد پیداد و بیداد پیداد و بسانت بخون ست هزاران بگویه بسانت بخون ست هزاران دل و جان کتاده سر و پا شکسته دل و جان کتاده سر و پا شکسته دل و جان کتاده سر و پا شکسته بیداد و بیداد 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 بیداد و
من از این مستی بریدم ز هستی که گویی حبابی به دریا شکسته که گویی حبابی بگو یه بابی به دریا گم کردم جام اینا شکسته بیداد و بیداد بیداد و بیداد بیداد و بیداد